سلام خدمت همه دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. با جلسه پنجم از 101 جلسه آموزش پادکستی مدیریت فرایند در خدمت شما عزیزان هستیم. تو این جلسه میخوام راجع به کلیات مربوط به مراحل استقرار مدیریت فرایند خدمتون توضیح بدیم. در واقع میخوایم بگیم که برای استقرار مدیریت فرایند چه گامها و چه فازهایی رو بایستی طی کرد. برای اینکه بهتر بتونیم خدمتون این مطلب رو توضیح بدیم، از 3 تا رفرنس کمک میگیریم. چرخه مدیریت فرایندی که داخل کتاب Fundamental of Business Process Management وجود داره، که خب به نوعی یکی از بهترین چرخه هاست که تو دنیا میشه در واقع بهش مراجعه کرد. چرخه مدیریت فرایندی که تو کتاب بیزینس پروسس منیجمنت سیستم آقای جیمز چانگ وجود داره، و چرخه مدیریت فرایندی که آقای وسک در موردش صحبت کرده. منتها ما مبنا رو میذاریم چرخه مدیریت فرایند کتاب Fundamental of Business Process Management، و بر اساس سایر رفرنس ها از جمله این دوتا موردی که خدمت شما عرض کردم، یک سری بومی سازی ها و یک سری تغییراتی رو روی این چرخه اعمال خواهیم کرد که به مرور زمان طی پادکست های بعدی من در موردشون صحبت خواهم کرد. در واقع علارغم این که چرخه مدیریت فرایندی که توی کتاب Fundamental وجود داره یکی از بهترین ها هست تو سطح دنیا، منتها اینطور نیست که شما این چرخه رو بذارید جلوت و بتونی بر اساس این چیزی که گفته شده مراحل رو طی بکنی و در واقع مدیریت فرایند رو توی سازمانی مستقر بکنی، بلکه نیاز به یک سری بومی سازی ها و کاستومایزیشن ها داره. که این بومی سازی هایی که ما روی این چرخه اعمال کردیم و خب در موردش در آینده نزدیک صحبت خواهیم کرد، بر اساس یک سایر رفرنس هاست که خب دو تا از نمونه هاش رو خدمتون عرض کردم، و بر اساس تجربیات مختلف در واقع منتورینگ و مشاوره و اجرای پروژه های مدیریت فرایندی هستش که طی این سالها کسب کردیم. منتها چرخه مدیریت فرایندی که توی کتاب Fundamental ذکر شده، و من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب رو حتما دانلود و مطالعه بکنن، من بعد از این پادکست فایل PDF کتاب رو هم همینجا قرار میدم که دوستان بتونن این رو دانلود بکنن. متا این کتاب خب ترجمه شده توسط مدرسه و فصل اولش هم به صورت رایگان قابل دانلوده. من پیشنهاد میکنم اگر دوستان تو خوندن کتاب به زبون اصلی یکم مشکل دارن، حتما تشریف ببرن توی سایت و فصل اول رو دانلود بکنن. یه کوچولو اگه اسکرول بکنید و بیاید پایین سمت چپ نوشته دانلود فصل اول کتاب Fundamental of Business Process Management. در واقع فصل اول موضوع این اپیزود هست و در مورد مراحل مدیریت فرایند توضیح داده. پس خوبه که الان دوستان این پادکست رو پاوز بکنن، استوب بکنن، یا کتاب رو که من به صورت پیوست قرار میدم دانلود بکنن، فصل اولش رو باز بکنن، یا به وبسایت مراجعه بکنن. بالای سایت یه سرچ باکسی داره نوشته در واقع جستجو، و شما میتونید سرچ بکنید چرخه مدیریت فرایند، و خب چرخه کتاب Fundamental رو هم خدمتون نمایش میده. پس از 3 طریق میتونید به این چرخه و به این محتوا مراجعه کنید که خدمتون عرض کردم. حالا این چرخه شامل چه مراحلی است؟ این BPM لایف سایکلی که توی کتاب بهش پرداخته شامل چه مراحلیه؟ دوستان مرحله اول مرحله تحت عنوان شناسایی فرایندها، که خب توی چرخه اگه دوستان ملاحظه بکنن کنار هر مرحله خروجی و مرحله رو هم نوشته، یعنی بعد از مرحله شناسایی نوشته معماری فرایندها، یعنی به عنوان اولین گام و اولین فاز از استقرار مدیریت فرایند، شما باید فرایندهاتون رو شناسایی بکنید و بتونید به یک لیست درستی از فرایندها برسید. یک معضل و یک مشکلی که تو خیلی از پروژه ها وجود داره اینه که این مرحله درست انجام نمیشه و معماری خیلی بحث حائز اهمیتی است دوستان، و اگر این مرحله خوب انجام نشه مثل خشت اولیه که میگن خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. در نتیجه خیلی مهمه که بتونیم ما معماری صحیح از فرآیندها داشته باشیم و در واقع شناسایی صحیح و درستی از فرآیندها انجام بدیم. مرحله دوم مرحله کشف فرآیندهاست. حالا به مرور من در طی پادکست های بعدی هر کدوم از این مراحل رو حسب ضرورت بیشتر توضیح میدم و راجع بهش بیشتر خواهم پرداخت. مرحله دوم مرحله کشف فرآیندهاست. دوستان خیلی عبارت هنرمندانه است، عبارت کشف، که کتاب فاندیمنتال و نویسندگان از این استفاده کردند به این معنی که فرایندها در تمام سازمانها وجود دارند. چه یک سازمانی حتی با مفهوم فرایند آشنا نباشه یا سازمانی که رو فرایندهاش کار کرده باشه، تو هر دوی این دسته از سازمانها ما فرایند داریم. یعنی فرایندها زیر پوست تمام سازمانها جاری هستند. پس ما بایستی بریم فرایندهای وضعیت موجود سازمان رو استخراج بکنیم و احصا بکنیم، که خب طبیعتاً خروجی مرحله کشف میشه مدل‌های فرایندی وضع موجود، یا به قولی as is process modeling، یعنی فرایندهایی که همین الان هستند. البته با تأکید میکنم فرایندها هستند، چه بسا سازمانها در مورد فرایندها اقدام خاصی انجام ندادن، یعنی اینها رو تحت مدیریت قرار ندادن. مدیریت فرایند یعنی که ما بتونیم فرایندهای سازمان رو شناسایی بکنیم و تحت مدیریتشون قرار بدیم و از طریق فرایندها بتونیم کسب و کار و سازمان رو مدیریت بکنیم. پس دوستان من سر همه کلاس ها میگم، حتی وقتی شما به یه سازمانی مراجعه میکنی و میگی فرایند و فکر میکنه که این مثلا یه چیز خوردنیه، مثلا حتی اون سازمان هم فرایند داره، یعنی سازمانی که نسبت به معقوله فرایند خیلی بیگانه هست هم داخلش فرایند وجود داره که ما بایستی بریم فرایندها رو کشف بکنیم. خب مرحله سوم مرحله تحلیل فرایند هاست. ما فرایندهای وضع موجود رو شناسایی میکنیم، حالا بایستی فرایندها رو تحلیل بکنیم، یعنی اینکه بررسی بکنیم این فرایندها چه مشکلاتی دارن و این مشکلات رو ریشه یابی بکنیم. دوستان خیلی اهمیت داره که ما توی این مرحله به ریشه مشکلات برسیم، به علتها برسیم. معلولها خیلی مهم نیستن و این خودش یک مهارته. اینکه شما فرض بکنیم مثلا یه زمینی رو شما میبینی مثلا توی اتاقی خیسه، خب این میتونه یه مشکل باشه، درسته؟ منتها و برای اینکه مشکل رو حل بکنیم بایستی بریم این زمین رو خشک بکنیم. این یک جور مواجه هست. یک جور دیگه این هستش که بررسی کنیم آقا چرا اینجا خیس شده، علت چی بوده، بریم علت رو برطرف بکنیم. مثلا علت این بوده که یه لوله مثلا این پشت رد می شده، این مثلا ترکیده و آب داره چکه می کنه. خب شما ده ها بار هم بری اون زمین رو خشک بکنی باز مجددن اون عارضه اتفاق می افته. ما تو مرحله تحلیل معمولا دو جور تحلیل روی فرآیندها انجام می دیم. تحلیل های کیفی و تحلیل های کمی. تحلیل های کیفی یکم جنسشون خلاقانه است، یکم تجربیه، یکم هنریه، که راجب اینها تو پادکست های بعدی صحبت خواهیم کرد. تحلیل های کمی با عدد و رقم سر و کار داره، یه مقدار دقیق تره، ولی به این معنی نیست که ما از تحلیل های کیفی صرف نظر بکنیم، چون به هر حال لازم هست و تو بعضی از مواقع تنها راه ما برای تحلیل فرآیند ها همین تحلیل های کیفی هستن. خب تحلیل های کمی هم انواع اقسام دارن، از جمله تحلیل صف، از جمله تحلیل جریان، از جمله شبیه سازی، که البته با ظهور و بروز مقوله بسیار مهم پروسس ماینینگ، فاز تحلیل توی فرآیندها دستخوش تغییراتی شده و خب ما به جای اینکه تحلیل ها رو بریم به سمت تحلیل های کیفی، اگر شد و مقدور بود و پیش نیازش وجود داشت، میبریم تحلیل ها رو به سمت مقوله فرآیندکاوی و از ابزارهای فرآیندکاوی استفاده میکنیم برای تحلیل فرآیندها. خب البته بحث فرآیندکاوی خودش بحث مفصلی هست که ما سعی میکنیم در جلسات آینده راجع به فرآیندکاوی هم صحبت بکنیم و اینکه در واقع این علم و این حوزه فوق‌العاده روی هر کدوم از مراحل بی پی ام چه تأثیراتی خواهد گذاشت، چون تأثیر فرآیندکاوی فقط مربوط به مرحله تحلیل نیست. پس ما تو مرحله تحلیل شروع میکنیم به بررسی مشکلات و عارضه های مربوط به هر فرایند و سعی میکنیم ریشه اینها رو شناسایی بکنیم و تو مرحله بعدی که توی چرخه فاندیمنتال به عنوان طراحی مجدد یاد شده، ما اون مواردی که تو فاز تحلیل شناسایی کردیم رو روی نمودارهای از ایزمون اعمال میکنیم. یعنی بر اساس اون تحلیل هایی که انجام شده، نمودار از ایزمون رو تغییر میدیم و تبدیلش میکنیم به یک نمودار جدیدی تحت عنوان نمودار توبی، یعنی نموداری که باید باشد. در مورد این موارد قطعا باید صحبت بکنیم، چون یه اشاره من فقط بکنم، خیلی شاید این ادبیاتی که استفاده شده اینجا تحت عنوان طراحی مجدد فرآیندها ادبیات صحیحی نباشه، چه بسا از عبارت بهبود باید استفاده بکنیم، چون طراحی مجدد یک بار در واقع بی پی آر داره، یعنی یه بار تغییرات اساسی داره، یک بیگ بنگ، یک در واقع مهندسی مجددی داخلش مستتر هست. منتها بهبود نگاهش به بی پی ام و به این مقوله کانتینیوس ایمپروومنتی که بی پی ام دنبالشه خیلی نزدیک تره. در واقع من یکی از بومی سازی هایی که روی چرخه مدیریت فرایند کتاب فاندیمنتال اعمال کردیم رو همینجا خدمتون اشاره کردم، ولی خب جا داره که در آینده خیلی بیشتر راجبش صحبت بکنیم. در نهایت ما وقتی فرایند توبی رو استخراج کردیم، وارد مرحله بعدی میشیم، مرحله پیاده سازی. دوستان، پیاده سازی فرایندها از دو روش امکان پذیره. یک، روش های سنتی و قدیمی که برای هر فرایندی ما یک دستورالعمل، یک روش اجرایی، یک اسکریپتی می نویسیم و یک در واقع داکیومنتی تهیه می کنیم و به بدنه سازمان این مستند رو ارائه می کنیم. معمولا هم می ریم از بالاترین مقام سازمان امضا می گیریم برای اینکه این سند ضمانت اجرایی داشته باشه. منتها این مستندی که تهیه شده رو متاسفانه خیلی ها نمی خونن و حتی اگر هم بخونن بهش عمل نمی کنن. یعنی همونطور که دوست دارن و عادت کردن کار رو پیش می برن. بنابراین خیلی خوبه که ما به جای اینکه مستند تهیه بکنیم برای پیاده سازی و اجرای فرایندها، اینها رو تبدیل کنیم به یک سری سامانه. گارتنر یک جمله معروفی داره و میگه که Each process is application، یعنی هر فرایندی یک سیستم اطلاعاتی است. پس اگر ما بتونیم فرایندهای سازمان رو سیستمی کنیم، اتومیت بکنیم و مکانیزه بکنیم، اتفاق فوق‌العاده میفته که باعث میشه اجرای فرایندهای ما گارانتی بشن. یعنی چی؟ یعنی اونطوری که ما میخواهیم فرایندها اجرا بشوند، نه اونطوری که مخاطب ترجیح میده و عادت کرده. به عنوان مثال شما فرض کنید که یک فرمی رو دارید و این فرم رو تغییرش دادید، مثلا یک فیلدی رو اضافه کردید و تو حالت کاغذی هر چقدر که به این دوستان اصرار میکنید که آقا حتما این فیلد رو باید پر بکنی و باز همین کار انجام نمیدن، در حالی که تو حالت مکانیزه تا وقتی اون فیلد رو پر نکردن به هیچ عنوان کار مرحله بعدی نخواهد رفت. هزار بار هم کار بر نکس بزنه باز کار تو اون مرحله میمونه و مرحله بعدی نمیره. پس اتومیت کردن فرایندها و مکانیزه کردن فرایندها یک ویژگی خیلی فوق‌العاده رو به همراه داره و اون هستش که اجرای فرایندها رو گارانتی میکنه. نکته بعدی که وجود داره اینه که وقتی شما فرایندها رو مکانیزه میکنید، یک بخش قابل توجهی از خطای انسانی کم میشه. یعنی شما فرض کنید که تو اون حالت کاغذی اون فیلد و اون کاربر ما اون در واقع زینف تکمیل میکنه، منتها غلط پر میکنه این فیلدو و خب این فرم میره تو سازمان میچرخه، ده ها امضا روش گرفته میشه و میرسه دست کارشناس مثلا مالی ما و اینو وارد سیستم میکنه و میبینه که ای بابا این مثلا فیلدی که ثبت شده مثلا کد اقتصادی، این فیلد غلطیه مثلا. خب بعد سازمان هم که سلسله مراتبیه دیگه، ده دست باید برگرده و اون نفری که اینو پر کرده یه نگاه بکنه، چک بکنه و خطای خودشو برطرف بکنه. پس حسن فوق‌العاده دیگه که مکانیزاسیون فرایندها ایجاد میکنه و باعثش میشه اینه که خطای انسانی تا یک حد واقعا زیادی کاهش پیدا میکنه. نکته فوق‌العاده دیگه که مکانیزاسیون ایجاد میکنه برای ما اینه که بعد از اینکه شما فرایندها رو اتومیت کردید و مکانیزه کردید، بر اثر اجرای این فرایندها توی سامانه های مختلف یک سری لاگ به جا میمونه و شما میتونید از این لاگ ها استفاده بکنید و در واقع اینها رو به عنوان خوراک وارد نرم افزارهای مثل فرایند کاوی بکنید و خب خیلی کمک میکنه بهتون برای اینکه بتونید گلوگاه های سازمانتون رو تشخیص بدید و گلوگاه های فرایند ها رو. البته یه پرانتز باز کنم دوستان، منظورمون از مکانیزه کردن فرایند ها این نیستش که ما این فرایند ها رو مثلا توی ورد و اکسل و فرض بفرمایید حتی سیستم اتوماسیون اداری اون قسمت گردش و مکاتباتش انجام بدیم یا ندیم، چون اونها هم عملا مکانیزاسیونی نیست. مکانیزاسیون واقعی اتوماسیون اداری و گردش و مکاتبات نیست. علتش هم اینه که چون وقتی که شما فرایندها رو داخل اتوماسیون اداری به گردش در میارید، بر اساس این متنی که نوشتید، این نامه‌ای که نوشتید، یک فایل در واقع پی دی اف یا یک عکسی تهیه میشه و این تو دیتابیس ذخیره میشه و این عکس خیلی قابل پردازش نیست. در واقع لاگی که مد نظر ما هست از طریق این سیستم ها ایجاد نمیشه و حتما میدونید که میگن که دیتا ایز نیو اویل، یعنی داده نفت جدیده و یکی از با ارزشترین asset های یک سازمان داده است. پس ما با دست خودمون متاسفانه بعضن میایم داده ها رو تبدیل میکنیم به یک سری عکس. پس دوستان وقتی ما میگیم فرایندها باید اتومیت بشه، مکانیزه بشه و سیستمی بشه، یک تعریفی داره و یک شاخصی داره که خب راجع به این موضوع هم در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک روش پس این بود که برای اجرا و پیاده سازی فرایندها اونها رو براشون یک دستورالعملی بنویسیم. یک روش این هستش که اونها رو اتومیت کنیم، مکانیزه کنیم. و برای مکانیزه کردن هم دو روش داریم. پس ببینید ما یک روش سنتی داریم برای اجرای فرایندها و یک روش مدرن که روش مدرن هم خودش دو شاخه میشه، برنامه نویسی کردن و کد زدن که کار زمانبری است. معمولا ما با دوستانی که برنامه نویس هستن صحبت میکنیم و یه فرایندی رو مثلا رو میز میذاریم، میگیم آقا این چقدر طول میکشه مکانیزه بشه از طریق اون روش هایی که خودتون اجرا میکنید، میگن 6 ماه تا 1 سال. خب توی سازمان مثلا فرضی شما 400-500 تا فرایند داری، یکی دوتا که نیست. و خب شما خودتون یه محاسبه کنید ببینید که از طریق کد نویسی اگه بخواید این فرایندها رو سیستمی بکنید چقدر زمان طولانی رو میبره. بنابراین دنیا از یک تکنولوژی استفاده میکنه تحت عنوان BPMS یا Business Process Management System که شما از طریق BPMS ها میتوانید فرایندهای سازمانتون رو سیستمی کنید، منتها در یک زمان بسیار کوتاه‌تر نسبت به کد نویسی. یعنی اگه اون موقع 6 ماه طول میکشید، الان میتونید از طریق BPMS ظرف چند روز، حالا نهایتاً یکی دو سه هفته این کار رو انجام بدید که قابل مقایسه نیست. 6 ماه کجا، 2 هفته کجا. پس ما تو مرحله پیاده سازی فرایندهای سازمان رو اتومات میکنیم از طریق ابزارهای BPMS. البته باز نکته زیاده. یکی از نکات اینه که دوستان قرار نیست ما همه فرایندهای سازمان رو هم اتومات بکنیم، چون به هر حال کار زمانبر و پرهزینه‌ایه. بایستی بخشی از فرایندها رو سیستمی بکنیم که خب توی مراحل قبلی باید به این انتخاب و این اولویت بندی رسیده باشیم. باز یه پرانتزی باز کنم، یکی از اقدامات مهمی که تو مخصوصا تو مرحله تحلیل باید بهش پرداخته بشه اولویت بندی فرایند هاست. بعد از اینکه فرایند ها رو اتومیت کردیم، یا حالا بعضیاشو یا یه تعدادیش رو اتومیت کردیم، مرحله آخر مرحله نظارت و پایشه. خب ما نظارت و کنترل و پایش فرایندها رو از چه طریقی انجام میدیم؟ از طریق یک تعدادی KPI یا Key Performance Indicator که این KPI ها توی مرحله کشف بایستی استخراج بشه. ما در مورد مرحله کشف مفصل بایستی صحبت کنیم. نکاتی وجود داره که یکی از این نکات اینه که شما وقتی داری فرایند وضع موجودت رو مدل میکنی، مدل فرایندی صرف کفایت نمیکنه، بلکه در کنار مدل فرایندی باید یک مستند دیگری تهیه بشه به اسم شناسنامه فرایند یا پروسس پورتفولیو، که یکی از بندهای مهمی که تو شناسنامه فرایند وجود دارد بحث KPI هاست. پس شما تو مرحله کشف KPI ها رو شناسایی میکنی، احصا میکنی، و تو مرحله آخر که مرحله نظارت و کنترل هست، اینها رو مورد سنجش و پایش قرار میدی. البته بدیهیه که وقتی شما فرایندها رو مکانیزه کردی، امکان پایش و نظارت خیلی بهتری خواهی داشت. خیلی از توجهتون سپاسگزارم. انشالله توی جلسات بعدی راجع به هر کدوم از این مراحل و بومی سازی هایی که مدرسه مدیریت فرایند روی این چرخه اعمال کرده و ما خودمون توی جلسات منتورینگمون و توی در واقع ورکشاپ هامون از اونها استفاده میکنیم بیشتر توضیح خواهم داد. خدا نگهدار.